سلامی دوباره به نیمه دوم چشمانداز سه‌شنبه شب خوش آمدید. گفتگو درباره واقعه اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 خورشیدی رو به همراه دو میهمان دیگر ادامه میدیم. رویا برومند از بنیاد برومند و محسن کدیور استاد مطالعات دینی در دانشگاه دوک با ما هستن. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خوش آمد میگم به هر دوی شما. خانم برومند اجازه بدید با شما آغاز کنم. آیا پس از سه دهه از گذشت این واقعه شما میتونید به ما بگید که تعداد دقیق قربانیان روشن است؟ میهمان قبلی میگفتن که اسامی هست تا 5000 نفر شماره شده. چقدر میتوان به چنین نقل هایی در واقع اعتماد کرد؟
بله، خیلی ممنون از دعوتتون و سلام به بینندگانتون. تعداد مشکل خیلی اساسی هستند و یکی از دلایلی که وظیفه دولت در کشور در جمهوری اسلامی هست که به افشا شدن حقیقت کمک بکنه این هست که اعداد همیشه روشن نیستن. ما تا حدود 4000 نفر حداقل اسم داشتیم اون موقعی که ما تحقیق میکردیم، اما همینطور که الان هم این موضوع حقیقت هست اینه که ما از همه چیز اطلاع نداریم، یعنی از اتفاقاتی که ممکنه در مناطق دور افتاده تر افتاده باشه ما اطلاع نداریم، ولی فکر میکنم که بین 4000 تا 5000 نفر کاملا قابل قبوله.
بسیار عالی. آقای کدیور در مطلبی که نوشته بودم من در پانوشتش میدیدم که نقل کرده بودن از آقای منتظری 2800 تا 3800 هم و برآورد کرده بودن زمان رو که این اتفاق از 6 مرداد تا 13 شهریور روی داده. جناب آقای کدیور، فارغ از این مسئله در واقع شمار قربانیان، بپردازیم به اصل حکم. آقای خمینی چقدر به درستی حکمی که صادر کرده بودند در واقع باور داشتند؟ ایشون آقای منتظری رو که معترض شده بودند ساده لوح خواندند.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان محترم و بینندگان گرامیتون. سالها گذشته، آقای خمینی در اون زمان 86 ساله بوده و 89 ماه بعد هم از دنیا رفته به دلیل بیماری حاد. در احکامی که ازش منتشر شده و در کتاب خاطرات آقای منتظری هست میشه مبانی فقهی یا سیاسیش رو استخراج کرد. آقای خمینی بر این اساس افرادی رو محکوم به اعدام کرده که اینها محارب و یا مرتد هستند. من در هر دو تحقیقی که در این زمینه منتشر کردم اثبات کردم که حتی بر اساس مبانی فقهی خود آقای خمینی در کتاب تحریر الوسیله این افراد رو نمیتوان محارب نامید، برای اینکه در محارب مسئله اصلی این است که افرادی به قصد ترسوندن مردم، امنیت مردم را مسلحانه مخدوش کرده باشند و افرادی را کشته باشند. افرادی که در زندان بودند، زندانیان سیاسی در اون زمان، هیچ کدامشان به لحاظ فقهی با مزیق‌ترین تعاریف فقهی هم نمیتونیم بگیم عنوان محارب بر اونها صدق میکنه. آقای منتظری هم دقیقا بر همینجا دست گذاشته و گفته این افراد محارب نیستن. اگر افرادی در میدان جنگ بودند حکمشون جداست. اسیر جنگی هم بودند، یعنی مسئله نرسا، این هم حکمش جداست. این افراد سالها زندان بودند، زندانی سیاسی بودند، حکمشون هم صادر شده بوده، بسیارشون هم در شرف آزادی بودند، هیچ اقدام جدیدی هم صورت نداده بودند. به چه دلیل فقهی یا قانونی میتوان اونها رو اعدام کرد؟ بنابراین 8 اشکال فقهی آقای منتظری در مجموع نامه‌هاش با آقای خمینی ذکر کرده. به نظر من هر 8 اشکال درسته و متاسفانه از کار و اقدام آقای خمینی دستورش نه به لحاظ فقهی، نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ اخلاقی میشه دفاع کرد. عنصر اصلی قائد در احکام آقای خمینی مسئله قانونه. اگر کسی هم قرار است مجازات بشه، باید آیین دادرسی عادلانه در موردش جاری بشه. اصلا یک کلمه در مورد این که در مورد این افراد قانون رعایت بشه در این احکام آقای خمینی مشاهده نمیشه.
بسیار عالی. خانم برومند، فارغ از این که جان باختگان اعدام شدگان در واقع محارب بودند از نگاه فقهی یا نه، من میخوام از شما بپرسم که آیا آنچه که روی داده در واقع مصداق جنایت علیه بشریت است یا نه، و اگر آری چرا دادگاهی بین المللی تشکیل نشده یا نمی شود و در واقع پیگرد قانونی برای لاقل بازماندگان مسئولان در واقع صورت نگرفته؟
ببینید، من فکر میکنم که بی ارتباط نیست این که این واقعه جنایت علیه بشریت خوانده میشه و دلیل این جنایت، یعنی همونطور که آقای کریبر گفتن، این حکم پایه فقهی محکمی نداره و پایه قانونی محکمی هم نداره، اما پایه ایدئولوژیک داره. یعنی اگر شما برگردید به اظهارات مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی، چه از خود آقای خمینی که گفتند منافقین سال 60 از کفار بدتر هستند، چه آقای رفسنجانی و چه مسئولان دیگه، انتقاد اصلیشون به گروه هایی که افرادی که به مجاهدین یا علاقه داشتن یا عضو اون سازمان بودن، این نبود که محارب هستن یا مبارزه مسلحانه میکنن، این بود که نوع برداشتشون از اسلام قابل قبول نیست. و خب برای گروه های چپگرا که 100% همینطور بود، به خاطر اینکه اعتقاد نداشتن به خدا قابل قبول نبود. بنابراین این باعث میشه که این جنایت علیه بشریت باشه، به خاطر نه تنها به خاطر اینکه به صورت گسترده و برنامه ریزی شده و دقیق انجام شده، بلکه اگر که به جنایتی هست که میشه اسمش گذاشت اذیت و آزار گروه مشخصی به خاطر ملاحظات سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی و جنسیتی. و این 100% ملاحظات مذهبی هست که حالا شما میتونید قبول داشته باشین یا نداشته باشین که واقعی هست یا نه، ولی خب این نظر اون مقاماتی بوده که این
جدای از
داشته.
نظر اون مقامات، خانم برومن، من برمیگردم به پرسشم، امروز چرا این جنایت علیه بشریت بر مبنای حقوقی، آنچه که تعریف هست و شما بهش اشاره کردید، غیر قابل حالا من دارم این رو پرسش میکنم، در واقع آیا قابل پیگیری هست یا نه؟
قابل پیگیری که حتما هست. البته داخل ایران بهترین پیگیری اینه که داخل ایران یک کمیسیونی ایجاد بشه و یه دادگاهی ایجاد بشه و به این قضیه رسیدگی کنه. در غیاب یک همچین اراده بین المللی لازمه، برای به این خاطر که دادگاه بین المللی کیفری به هر حال به جنایات که بعد از شروع شدن کارش هست رسیدگی میکنه، و خب این جنایت پیش از وجود دادگاه بین المللی کیفری اتفاق افتاده. البته آقای رابرتسون قاضی و وکیل حقوق بشری که گزارش کشتار 1367 رو برای بنیاد برومند تهیه کرد، اون معتقده که این جنایت ادامه داره به این صورت که خانواده‌ها همچنان از دانستن حقیقت و از امکان سوگواری بدون سوگواری و غرامت و گرفتن غرامت محروم هستند. و بنابراین تا وقتی که اینطوری این جنایت، یعنی اگر اراده سیاسی بین المللی باشه، میشه یا یک دادگاه ویژه ایجاد کرد همون جوری که برای کامبوج یا برای کشورهای دیگه یوگسلاوی سابق ایجاد کردن، امکانش هست. اراده سیاسی یک مسئله دیگه.
ممنونم، بسیار خوب. بردی خواهش می‌کنم.
آقای کدیور، شما در یه مطلب مفصلی که در وبسایتتون هم هست، ضمن تحلیل نامه‌ها و یادداشت‌های آقای منتظری در اعتراض به حکم آقای خمینی، به اشکالات فقهی و شرعی متعدد اشاره کردید که در حکم آقای خمینی بوده و آقای منتظری به اون اشاره کرده. صرف نظر از این که این اشکالات رو، من نمیدونم چرا شما الزاماً فقهی و شرعی میگید، چون بسیاریش مبتنی بر عقل سلیم و قواعد قانونی و قضایی نظام‌های حتی غرب هست، ولی حتی اگر بپذیریم که این اشکالات فقهی و شرعی هستند، چطور فقیه بزرگی مثل آقای منتظری از یه حکم آقای خمینی این همه اشکال فقهی و شرعی میگیره و همچنان ایشون رو به ارجحیت و اعلمیت قبول داره، این و بقیه علما، این جواب این رو چجوری میشه داد؟
بله، در مورد قسمت اول سوالتون، فقهی بودن مانع قانونی بودن یا حقوقی بودن نیست. یه مسئله میتونه هم جنبه فقهی داشته باشه، هم جنبه حقوقی، هم جنبه قانونی داشته باشه. من هم اشاره کردم اشکالی که به احکام آقای خمینی وارد هست هم اشکالی است. اینها غیر قانونی بودن و به نظر من این مسئله اولشه، غیر حقوقی بودن، غیر فقهی بودن. اما چرا من به فقهی بودنش استناد کردم، یعنی به بحث مباحث فقهیش؟ به خاطر اینکه فعلا فکر غالب در جمهوری اسلامی شرعی بودن و فقهی بودنه. من خواستم با مبانی خودشون اثبات بکنم که کاری که انجام شده غلط بوده، و الا مسئله قانونی بودن برای یک کشور به اصطلاح در زمان دولت ملت‌ها داره زندگی میکنه، مسئله اول مسئله قانونی بودن. اما نکته بخش دوم پرسشتون، ببینید، افراد ممکنه اشتباه بکنن، اشتباه هم طبیعی آدم هاست. آقای خمینی هم در این زمینه اشتباه کرده، اشتباه فاحشی هم کرده، در این هیچ تردیدی نیست. اما این که حالا این اشتباه باعث بشه از مبنای علمیش مثلا ساقط بشه، میتونیم بگیم از مبنای عدالتش ساقط شده، اما اگر مبنای علمیش ثابت بشه، خب تو هر رشته این جای بحث داره.
جناب آقای کدیور، یعنی ابعاد این اشتباه تأثیر نداره روی این مسئله؟ شما میفرمایید اشتباه، این اشتباه به نظر میرسه به روایت آقای منتظری جان 3800 تن بوده.
الان منم درش تردیدی ندارم، عرض میکنم که این اشتباه آیا دلیل میشه این فرد علمش اشکال داره؟ ببینید، این فرد در اون زمان کهولت سن داشته، به لحاظ بیماری هم در شرایط طبیعی نبوده، بنابراین تصمیماش فاقد وجاهت قانونی و به نظر من شرعیه. منتها کسی در اون زمان، نه من اون در اون زمان اطلاع داشتم، نه کسانی که در اون زمان اطلاع داشتن، همچون مسئلهی به نظرشون نرسیده، بسیارش هم از مشکل پزشکی آقای خمینی مطلع نبودن، ولی فرزندش مطلع بوده و نزدیکانش مطلع بودن. بنابراین اگر میخوایم پردیدی در صحت این مسائل بکنیم، این که باید برگردیم توی اون زمینه و ببینیم تو اون زمینه چه چیزی میشه ذکر کرد. الان ما بعد از واقعه هستیم، از بیماری هم خبر داریم، بیماری سرطان پیشرفته بوده، از دو ناحیه هم بوده، بحث قلب بوده، بحث عضو دیگری بوده، مجموعه اینها ما الان میتونیم تشخیص بدیم که ایشون در شرایط مناسبی نبوده. این چیزیست که من میتونم ذکر بکنم. ضمناً در مورد جنایت جنگی هم این به اصطلاح تعریف‌های حقوقی بسیار مزیقی داره. در زمان خود ما الان چندین جنایت جنگی از جانب عربستان در یمن، از
جنایت علیه بشریت عنوان شد آقای کدیور.
بعد جنایت علیه بشریت
اما متاسفانه صدای شما آقای کدیور خراب شده، ما به درستی نمیشنویم. امیدوارم دوستان بتونن ارتباط دوباره برقرار کنن. خانم برومند، اجازه بدیم بپردازیم به امروز. چقدر شما فکر میکنین مسئله حقوق بشر، نگاه به اتفاقی که افتاده فارغ از مصلحت اندیشی های سیاسی هست؟ ما با سکوت چهره هایی روبرو هستیم مثل آقای خاتمی، محمد خاتمی. شما عواقب این رو چه میدونید؟
ببینید، عواقب ما وقتی که این تحقیق رو شروع کردیم، متوجه شدیم که چه بار سنگینی بر روی دوش بازماندگان، کسانی که زنده ماندن بعد از اون کشتار و خانواده های کسانی که کشته شدن هست. یعنی این آزار نه تنها نبودن حقیقت و ندانستن حقیقت، بلکه اینی که جامعه و مقامات رسمی کشور کاملا وجود یک همچین واقعی رو انکار میکنن یا توجیهش میکنن مثل دوباره کشتن عزیزانشون هست. یعنی که این چند مشکل هست. یکی از این نظر که آزار و اذیت این خانواده‌ها همچنان ادامه پیدا کرد، و یکی این که وقتی که شما بعد از یک همچین جنایتی هیچ نتیجه‌ای برای افرادی که مسئولیت اون جنایت رو دارن پیش نیاد، این جنایات از این قبیل دوباره اتفاق میفته، همونطوری که 1388 دیدیم اتفاق افتاد، همونطوری که همچنان در زندان‌ها سراسر زندان‌ها شکنجه مرسومه، شلاق مرسومه، و به خاطر اینکه مسئولیت از مجازات بوده. یعنی این ارتباط خیلی روشنه که هم جامعه بین‌المللی هم در منطق آدم میتونه این رو قبول کنه یا
بفهمه.
ولی اما میخوام اینم بگم که
بفهم،
درسته که آقای خمینی مسئولیت دادن این فتوا رو دارن، ولی این مسئله به این سادگی نیست، چون پیش از دادن این فتوا کاملا یک سیستمی در زندان‌ها ایجاد شده بود که اجرای این فتوا رو آسون بکنه، و افرادی که شرکت کردن در اجرای این فتوا و مقاماتی که بعداً سکوت کردن و جلوگیری کردن از افشا شدن حقیقت، زندانی کردن خانواده هایی رو که عزاداری می کردن و روی این قبرهای جمعی بتون ریختن یا ساختمون ساختن و غیره، اینها همه مسئولیت دارن. نمیشه فقط مسئولیت رو بگردن آقای.
بسیار خوب جناب آقای کریمی، و متاسفم برای دقایقی صدای شما رو از دست دادیم. بفرمایید فرمایشتون رو تکمیل کنید. مضافه بر این که ممنون میشم اگر تحلیل خودتون رو در خصوص سکوت مسئولان وقت، یعنی در واقع اطرافیان آقای خمینی یا دست کم کسانی که در قدرت بودند بفرمایید.
بله، عرض من این بود که جنایت علیه بشریت تعریف مزیق حقوقی داره، و الان موارد مشابهی هم در همین دورانی که ما زندگی میکنیم در حال تحقق هست، و نوعا اراده های سیاسی مانع از بررسی این مسائل میشه. من بحثم صرفا قانونی، فقهی و حقوقی در چارچوب قوانینی است که ما الان داریم. اما در مورد قسمت دوم پرسش شما، هر کسی که در اون زمان اطلاع داشته و اقدام قانونی انجام نداده باشه قابل سرزنش هست. من نمیدونم چه کسانی اطلاع داشتن و این کار انجام ندادن. اگر کسی براش مبرزه میتونه ذکر بکنه و ازش اصطلاح خواسته بشه چرا شما سکوت کردید در اون زمینه. اطلاعات ما متاسفانه محدود هست. ما در مورد خودمون میتونیم صحبت بکنیم، اما این که این مسئله رو تبدیل به واقع یک امری بکنیم که با رقبای سیاسیمون بخوام تصفیه حساب بکنیم، من این رو چندان اخلاقی نمیدونم. ولی هر که برام محرز بوده که اطلاع داشته و اقدامی انجام نداده، اسم بردم، مدارک من ذکر کردم و مورد انتقاد قرار دادم. ببینید، احمد خمینی مطلع بوده و یکی از کسانی است که در این زمینه متاسفانه میتونیم بگیم بعد از پدرش عامل اصلی بود. محمدی ریشهری وزیر اطلاعات وقت مطلع بوده و قابل شماتت هست. رئیس وقت قوه قضاییه به نظر من اقدام کافی انجام نداده. البته بعدا ایشون ذکر کرد که من مخالفت کردم. به هر حال اسناد ما چنین چیزی رو نشون نمیده، به خصوص خطبه نماز جمعه. رئیس وقت مجلس شورای اسلامی مطلع بوده و قابل شماتت است. رئیس وقت جمهوری که فعلا جمهوری اسلامی که فعلا رهبر است قابل پرسش است. من نمیدونم میزان اطلاعش چقدر بوده. نخست وزیر وقت نخواد کذا بقیه افراد. اما من اینا رو ملاک تصفیه حساب سیاسی قرار نمیدم.
بسیار
بسیار ممنونم آقای گرشاسبی. بفرمایید خانم.
خانم برومند، صحبت کردید در مورد تلاش هایی که انجام دادید در این مدت طولانی و میدونم که به هر حال برای شما ایدئال این هست که در یک دادگاه بین المللی کیفرخواستی صادر بشه علیه کسانی که این جنایات رو انجام دادن، اما در حال حاضر به هر حال به نظر میرسه که به نتیجه مطلوبی که میخواستید نرسیده و در حال حاضر با حمایت تمام قدی که مسئولین اتحادیه اروپا خصوصا خانم موگرینی و امثال هم از حکومت ایران میکنن، فکر میکنید امیدی اصلا هست که این پرونده به جایی برسه یا صدای شما رو جامعه جهانی اونجوری که میخواید بشنوه؟
ببینید، من باید بگم که من موافق نیستم که اتفاقی نیفتاده. من فکر میکنم همین که آقای کدیور اینجا دارن راجع به این کشتار صحبت میکنن و نوشتن راجع به این کشتار و مقامات دیگه هم جست گریخته در این مورد صحبت کردن، ببینید ما اون وقتی که شروع کردیم سکوت کامل بود، یعنی هیچ کس هیچی نمیگفت. الان به هر حال یک سری حقوقدان بین المللی، سازمان ملل که گزارش خانم جهانگیر اشاره کرد به این موضوع و دادگاه نمادینی که قبلا پیش اومد، سمپوزیوم آکسفوردی که ما ایجاد برنامه داشتیم و اجرا شد، همه اینها باعث شدن که لاقل این موضوع مسکوت مانده بیاد و در تلویزیون راجبش صحبت بشه. من فکر میکنم عدالت قدم اول عدالت حقیقت هست و بنابراین ما یک قدم رفتیم جلو. حالا این که اتحادیه اروپا الان اراده نداره یا درسته، من بازم فکر میکنم که مهمترین جایی که باید این جنایت بررسی بشه در داخل ایرانه که جامعه قبول بکنه برای قربانیان و برای این که تموم بشه و ما بتونیم بریم به جلو. بهترین جایی که باید این اتفاق بیفته داخل ایران هست که در یک نهاد رسمی با بودجه رسمی و در رادیو تلویزیون هم پخش بشه که این جنایت بررسی بشه و اگر که مسئولینش هستن که لااقل شماتت بشن، تقبیح بشه این کار و این که توجیه بشه تموم بشه. اگر نه، اراده سیاسی میدونیم قابل پیشبینی نیست، ممکنه هر اتفاقی بیفته و نهادهای بین المللی و کسانی که نفوذ دارن در نهادهای بین المللی تصمیمشون عوض بشه. ما همیشه امید داریم.
بسیار خوب آقای کدیور، یک دقیقه به پایان برنامه داریم. آیا شما نگران هستید که چون این اتفاقی تکرار بشه در ابعاد بزرگ و کوچک؟ من اشاره میکنم به مثلا پرونده آرش رحمانی پور که فروردین 88 بازداشت شد و بهمن 88 اعدام شد به نام اغتشاشگر جنبش سبز. خواهش میکنم.
بله، متاسفانه روال قوه قضاییه جمهوری اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی همچنان بی‌اعتنایی به قانون و عامل پایین دادرسی. یک مثال مشخصش همین نامه و جواب نامه است که اخیراً درباره مسائل اقتصادی رد و بدل شده و در این مسئله آقای خامنه‌ای حتی اشاره نکرده که باید بر اساس قانون مسائل دنبال بشه. همیشه شرایطی که حکومت اون رو اضطراری اعلام میکنه به نحوی قانون رو کنار
میذاره.
بال مقام سیاسیش میشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از رویا برومند، مدیر بنیاد برومند، و محسن کدیور، استاد مطالعات دینی در دانشگاه دوک که در این گفتگو با ما بودند. تا برنامه دیگر، اوقات خوشی رو برای شما آرزو میکنم.